در تهران کاندیداشون 30,000 رای هم کف رایش بود، معنی دار بود، نشون میداد که کارنامه موفقی نداره. ولی افرادی تو این لیست بودن که شما یه سپاه فرستاده بودی، ولی فقط تو لیست سپاهی که قرار بود مثلا برای خواسته های اصلاح طلبی تلاش کنن، چند نفر ایستادن، چند تا خانم بودن، خانم سلحشور، همین آقای مطهری، آقای محمود صادقی که موازی میگرفتن. ولی خود به خود موازی این افراد با اون ترس و اون نقشه اولیه اساسا همخوانی نداشت. نقشه اولیه این بود که یک سپاه ما اصلاح طلبان، سپاه اصولگران عقب بزنه، موازی آقای خامنه ای کنترل کنه. اینا شعارهایی بود که اینا به مردم داده بودن و وقتی اومدن مجلس خیلیاشون پس گرفتن، خیلیاشون در حقیقت عقب نشستن و عده‌ای کمی، بسیار کمی شدن قراول این قافله شکست خورده و این قراول نمیتوانست خواسته های جامعه رو توجیه کنه که نتیجهشن تا همین انتخابات اخیر ما دیدیم. اگرچه رد صلاحیت شد، اگر رد صلاحیت هم یک سری از این اصلاح طلبای داخل نظام بازم تایید میشنن، استقبال نمیشد از طرف مردم، چون ندیده بودن در کارنامه 4 ساله این نماینده ها مقاومت و پایداری. یک سپاه مقاومت نمیکرد در مقابل سپاه دیگه، یک جناح تو مجلس در مقابل یک جناح دیگه مقاومت نمیکرد. چند نفر از یک سپاه شجاعت داشتن و حرفایی میزدن.
از تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی در پاریس میشنیدیم.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
ممنونیم و بریم به سراغ ورزش دوستان، فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
در ایران تیم‌های لیگ برتر فوتبال طبق اطلاعیه ستاد مبارزه با کرونا در ورزش در حال آماده سازی برای آغاز دوباره رقابت‌ها هستند. روز چهارشنبه بازیکنان و مربیان چند تیم از جمله پرسپولیس، استقلال، تراکتور، پیکان، سپاهان و زوباهن با تدابیر بهداشتی آزمایش کرونا دادند. دکتر خلیلیان، سرپرست فدراسیون پزشکی ورزشی، در گفتگو با شبکه ورزش سیما در پاسخ به سوالی در مورد اینکه اگر تست بازیکنی مثبت شود چه خواهد شد گفت:
ببینید اگه تست بازیکنی مثبت بشه، اون بازیکن از گردونه یه مسابقات خارج میشه. اگه دوتا شد همینجور، سه تا شد، چهار تا شد، تا 5 نفرم طبق پروتکل بایستی که از گردونه یه مسابقات خارج. حالا این اولین، چون بحث مسابقاته هنوز یه مقداری تنش هست توی فدراسیون فوتبال با وزارت بهداشت، که حالا ما داریم تلاش میکنیم ببینیم بهترین تصمیم واقعا چیه. اون چیزی که الان مصوب شده، برای شروع تمرینات باید تست PCR بدن، برای شروع مسابقات هم باید تست PCR بدن.
سازمان لیگ فوتبال تمرین رسمی تیم‌ها را از روز 3 خرداد بلاماره دانسته و لیگ برتر هم از روز 29 خرداد با دیدار معوقه فولاد خوزستان و استقلال آغاز خواهد شد. محمد رضا یزدانی خرم، رئیس پیشین فدراسیون‌های والیبال و کشتی ایران، در واکنش به موضوع جنجالی طرح مجلسی‌ها برای ممنوعیت رسمی رویارویی ورزشکاران ایرانی و اسرائیلی، ورود مجلس به این موضوع را اشتباه خواند. یزدانی خرم در گفتگو با یکی از روزنامه‌های ایران اما تصریح کرد که مسابقه ندادن ورزشکاران ایرانی و اسرائیلی را نباید به طور علنی اعلام کرد، بلکه باید به عناوین و راه‌های مختلف مثل تمارض به بیماری از مسابقه دادن با ورزشکاران اسرائیلی تفره رفت. یزدانی خرم همچنین متذکر شده زمانی که خودش ریاست فدراسیون کشتی را بر عهده داشته از این ترفندها استفاده کرده است. چند روز پیش نمایندگان مجلس شورای اسلامی قصد داشتند موضوع عدم رویارویی ورزشکاران ایرانی با ورزشکاران اسرائیلی را تصویب کنند، اما وقتی با واکنش کارشناسان و خطر حذف ورزش ایران از سوی مجامع ورزشی بین‌المللی مواجه شدند، این طرح را از دستور کار خارج کردند.
از فریبرز غریب میشنیدیم. و اما عزیزان، نرم نرمک به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا نزدیک میشیم، اما پس از این مجله بمونید، با همکارم بابک غفوری آذر همراه بشید و برنامه هفتگی صحنه رو بشنوید که از تئاتر و سینما در اون گفته میشه. عزیزان شکایت هم نکنید که صداتون به جایی نمیرسه، که صد البته میرسه. 00-42-21-12-21-12 تریبون آزاد رادیو فردا شب و روز در اختیار شماست. استفاده کنید. پویا، پایدار و پیروز باشید و خدا نگهدار تک تک شما.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، شماره تازه مجله هفتگی صحنه را میشنوید و من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره مواجهه منتقدان با فیلم‌های مورد حمایت حکومت جمهوری اسلامی ایران را با نگاهی به سری فیلم‌های ماجرای نیمروز بررسی می‌کنیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
آیا ارزش‌های فنی و تکنیکی یک فیلم را باید جدا از مضمون و محتوای آن دانست؟ این پرسش قدیمی در روزهای اخیر بار دیگر در فضای تحلیل فیلم ایران مطرح شده است. دلیل آن عرضه قسمت دوم سری فیلم‌های ماجرای نیمروز با نام ردخون در شبکه نمایش خانگی است. این فیلم‌ها به کارگردانی محمد حسین مهدویان روایتی مطابق دیدگاه حکومت جمهوری اسلامی ایران در برخورد با اعضای سازمان مجاهدین خلق از گروه‌های مخالف حکومت ارائه می‌دهد.
دلارش 99 تومان 20% لفت کرای خونه.
نه افشو گشتم بیچاره زن و بچهش. من بسیجی
خود بیشرف میشید.
خلاوش شد جنگ تمام شد.
جنگ نعمت خونه ایفه. آقا دست من نزن، یقه تو به من.
ساخت و نمایش این فیلم ها در ایران با استقبال نهادهای رسمی مواجه شده است. در میان ستایش گروهی از منتقدان از این فیلم ها که میگویند فارغ از مضمون و محتوا، سری فیلم های ماجراهای نیمروز واجد برخی ارزش های سینمایی هستند بحث انگیز شده است. فضای شکل گرفته درباره این فیلم ها را در گفتگو با 4 منتقد و نویسنده سینمایی بررسی کردم. محمد عبدی یکی از آنهاست که به صراحت دیدگاه و مضمون حاکم بر فیلم های ماجرای نیمروز را خطرناک و بی ارتباط با خلق هنری می داند.
ببینید دو تا بحث وجود داره. یکی این که اساسا بگیم که خب میشه مثل مثلا لوی فنشتال اون تفکر پشتش رو کنار گذاشت و به عنوان یک فیلمساز آوریش کرد. خب اون وقت هم باز نتیجه کار برای آقای مهدویان نتیجه جذابی نیست، برای اینکه لوی فنشتال خب یه نابغه بود در خدمت فاشیست و حالا اینجا ما با یه فیلمساز زیر متوسط طرف هستیم که تمام اوج تواناییش رو میشه در فیلم مثل لاتاری دید. یعنی از اونجا باید این فیلمساز شناخت که چقدر فیلم شعاری و بی سر و تهی رو خلق کرده و حالا اینجا داره پشت یک بیگ پروداکشن عظیم در واقع خودش رو قایم میکنه و از طرفی این تفکری که داره القا میکنه تفکر بسیار خطرناکه. یعنی تمام فیلم اگر با دقت اگر کسی ببینه میبینه که تمام فیلم در ستایش از تفکر نوع سعید امامی، یعنی آدمی که به شدت شبیه سعید امامی گریم شده و تنها آدم حق در فیلم همینه. یعنی همه حتی آدمایی که کوچکترین تردیدی دارن در شغلشون وظیفه‌شون رو غیره کنار گذاشته میشن و یک نفر میمونه که قهرمان اصلی فیلمه و خب حالا با یه تیم تبلیغاتی بزرگ جلوی صحنه پشت صحنه داره این تفکر رو ترویج میکنه و از همه مردم میخوان که همین رو باور بکنه و این خب به نظر من خیلی خطرناکه و هیچ ربطی به سینما و خلق هنری نداره.
بهروز تورانی از منتقدان قدیمی سینما ایران اما معیار را خوب بودن فیلم ها میداند و در این حال میگوید ماجرای نیمروز فیلم متوسطی است.
به نظر من خیلی مهم نیست که آیا دارن دیدگاه حکومت رو ابراز میکنن یا صرفا دارن یک داستانی میگن. مهم اینه که بتونن فیلم خوبی باشن. مثلا فرض فرمایید دو تا فیلم ماجرای نیمروز وقتی من مقایسه میکنم با یک فیلم دیگری مثل فیلم تختی، ببینید فیلم تختی سینماست، به شما این امکان رو میده که ارزیابی سینمایی و هنری درباره این فیلم داشته باشید، ولی دو تا فیلم ماجرای نیمروز چیز خاصی ندارن که سطحشون رو بالاتر از بقیه فیلم‌هایی که در ایران داره ساخته میشه نشون بدن، نه از نظر کارگردانی، نه از نظر بازیگری، نه از نظر جنبه‌های فنی فیلم. خیلی عادی هستن، نکته برجسته مهم یا درخشانی ندارن، فیلم‌های معمولی هستن. شاید همین عامله که باعث میشه آدم دلش نخواد که خیلی درباره این فیلم صحبت بکنه.
امیر عزتی منتقد و نویسنده سینمایی دیگری است که با مروری تاریخی میگوید صرف خوش ساخت بودن یا حتی نوآوری های روایی نباید مانع از دیدن نیت اصلی سازندگان فیلم هایی چون ماجرای نیمروز شود.
سینما از بدو پیدایشش برای درک، تبلیغ و تحمیل ایده ها و ایدئولوژی ها